بخشش مناطق حفاظت شده است، پارک‌های ملی هست. ممکنه این محدودیت‌ها باعث شده که روی روند سرمایه‌گذاری تأثیر بذاره، ولی اگر خارج از این مناطق هست و قاعدتاً اون محدودیت بعید میدونم من یعنی یک مانع قانونی داشته باشه.
همون موضوع منابع طبیعی که اشاره کردم بهشون که امکان واگذاری نیستش،
امکان واگذاری در واقع اراضی منابع طبیعی.
نه این خب این محدودیت قانونی وجود نداره دیگه. یعنی خیلی عرصا عمدتاً طرح گردشگری داره انجام میشه، خب بخش زیادشون عرصای منابع طبیعی و اراضی.
برای نمونه جناب جهانشاهی مثال عرض میکنم، مثلا تو منطقه کویر مرنجاب من به عنوان سرمایه گذار خب زمین میخواستم از فرمانداری شهرستان آرام بیتگل.
بله.
بعد خدمت شما عرض کنم که بعد از چند ماه جلسه و رفت آمد و برو بیا در نهایت به ما اعلام کردن که قوانین به ما اجازه نمیده توی ریگزار زمین به شما واگذار بکنیم، ولی تو دریاچه نمک میتونیم. ببینید
قوانین نمیدونین چیه، شما میگم اگر ملاحظاتی گاهی ممکنه ملاحظات مثلا حالا امنیتی باشه یا ملاحظات زیست محیطی باشه، ولی خارج از
بحثای محیط زیستی مطرح بود که توی ریگزار امکان این موضوع نیست، به هیچ کس ندادیم، به شما هم نمیدیم.
خب اینا دیگه هیچ کی واقعا خب فراتر از قانون
جسارت نباشه، من قصد گلگی ندارم، ما صرفا جواب سواله.
نه منم خودم میذارم جای جناب عالی
عزیزین لطف.
اگر بحث قانونی باشه خب برام یه مبنای وجود داره، اشاره میشه به یک بند و یک تفسیر قانونی، ولی اگه نه که صحبت کلی باشه خب این جای به هر حال تعامل داره و جا بررسی داره، اینو میتونیم موردی پیگیر باشیم. ولی تجربه که خود من هم یک خدمت جناب عالی و شما عزیز اشاره کردم، ما سرمایه‌گذاری هایی رو الان در بیابان های کشور داریم، حالا عمدتا سرمایه‌گذاری کوچیک هستن، یعنی کسب و کار خوردن،
ولی شامل بومگردی های اطراف کویر ها.
بله عمدتا بومگردی هستن یا اکو کمپ هایی هستن. الان در استان اصفهان داریم، در خود استان کرمان الان اکو کمپ های خیلی خوبی داریم، سرمایه‌گذاری بزرگی اونجا کار کردن. من حقیقتا میگم اون بجز بخشی که ملاحظات قانونی دارن مثل مناطق حفاظت شده محیط زیست یا یه محدود مناطقی که ممکنه ملاحظات حالا امنیتی یا نظامی داشته باشن، بقیه فضاهای لوت کویر بیابان‌های کشور ممنوعیتی رو من تا حقیقتش تا الان ندیدم. اگه خارج از این باشه
اتفاقی افتاده دیگه،
اینو باید حالا موردی بررسی کنیم.
آقای جانشه اینجا یه اتفاقی افتاده، در واقع یکی از دوستانی که مسئولیت داشتن در این حوزه در آران و بیتگل گفتین دیگه.
بله.
در آران و بیتگل خدمت شما عرض بکنم که حالا عدم تسلط به قانون داشتند و موجب شدن که مثلا یک سرمایه گذار بعد از چندین ماه کش و قوس نتونه بیاد و در اون حوزه اون کاری که میخواد شروع بکنه رو آغاز بکنه، و ما توی این حوزه با مشکل مواجه میشیم.
من همینجا جلوی 85 میلیون ایرانی اعلام میکنم که اگر به قول شما عدم اطلاع کامل قانون از طرف ایشون بوده و اشتباه کردن و امکان این واگذاری هستش، من همین امشب اعلام میکنم که من حاضرم نه 3 هکتار به اندازه 6 هکتار سرمایه گذاری کنم توی منطقه کویر مرنجاب، به شرط اینکه توی منطقه ریگزار باشه نه دریاچه نمک.
آقای جانشایی
این حالا موردی هست چون حقیقتا من جزئیاتش رو اطلاع ندارم، ولی خب ممکن اصلا یک گونه ای از فعالیت گردشگری اصلا نیاز به همون فضای ریگزار داشته باشه. خب اصلا اون به هر حال باید ببینیم طرح اگر نیازش
جناب جانشایی طرح ما یه دونه اکو کمپ بوده که یه سری سازه های چادری داشت، یعنی حتی بحث مصالح ساختمانی هم مطرح نبود، بحث سازه های چادری داشت، در کنارش یه سری خدمات اقامتی و به عبارتی رستورانی.
این طرح میگم الان ظاهر قصه که هیچ مشکلی نداره، خب البته ما این واقعیت رو باید بپذیریم که ما متأسفانه شاید یکی از گاهن گله هایی که همیشه هست اینه که فراتر از فضای قانونی گاهی وقتا ممکنه حالا نظرات یک کارشناس یا نمایندگاهش اثر بذاره روی کار. خب این باعث شده که ما فضای کسب و کارمون خیلی تو بعضی از استانا اون بهبود فضای کسب و کار رو توی سطح نبینیم. بعضی استانا کار راحت‌تر پیش میره، بعضی استانا کار کمی سخت‌تر پیش میره، ولی عمومیتش اینه که مخصوصا الان چند وقتی هست که اون درگاه مجوزم که راه افتاده تلاش شده فرایندها کوتاه‌تر بشه و کمتر اون سرمایه گذار اون بخش خصوصی درگیر قوانین زائد باشه، اون بروکراسی اداری که بعدا دست و پاگیر هست کند میکنه مسیر حرکت یک کار رو. یک کمی شرایط الان بهتر هست، فکر میکنم اگه حالا این مورد رو میشه به صورت جداگانه پیگیری که ما واقعا از این ظرفیت بزرگی کشورمون داره بسیار بسیار میتونیم استفاده کنیم. حالا یکی از بخشش همین توسعه گردشگری پایدار هست، توسعه گردشگری سبز هست، حالا گردشگری که مناسب با طبیعت هست، با فرهنگ مردم هست، با فرهنگ با اون شرایط طبیعی هست. این ظرفیت بزرگی به هر صورت بیابانه کشورمون دارن، تجربیات خوبی هم داریم، ولی فکر میکنم اونجوری شایسته هست هنوز استفاده نشده. خب شاید گله‌ای که آقای کاویانی عزیز دارن یکی از مواردی باشه که حرکت و این مسیر رو تحت تأثیر خودش قرار داده باشه، ولی خب من فکر میکنم این باور به هر حال وجود داره، مخصوصا در استانهایی که صاحب مناطق بیابانی هستن که این ظرفیتشون و این بخش از طبیعتشون هم به کمک توسعه استانشون بیاد. خب این توسعه در استان ها هم قاعدتا برایند و موندت نهاییش توسعه گردشگری کشور هست. ولی خب در کل من فکر میکنم من تقریبا از 82 درگیر کار هستم، اون بخش عمدهشون در بیابان ها بوده. فکر میکنم الان نسبت به گذشته خیلی ما تفاوت هایی رو داریم میبینیم، مشارکت مردم خیلی زیاد شده، تورهای یا این نوع سفر جایگاه ویژه پیدا کرده. البته اشکالاتی هم داره، مثلا در از اواسط دهه 80 به بعد که ما شاهد یک جمعیت بزرگی از حالا بیراه نوردان یا همون آفرودرهایی که خب خیلی به صورت عمومی ازش اسم میبریم هستیم که متاسفانه این افزایش کاملا مشخص این دست سفرها آسیب‌هایی را به بخش از مناطق بیابانی کشور زده، در حالی که ما فکر می‌کنیم مناطق شاید خیلی آسیب‌پذیر نباشن، مناطق به هر حال خشکی هستند، منتها چه به لحاظ زیبایی شناسی و زمین شناسی و چه به لحاظ حتی پوشش گیاهی محدودی که دارن و اون حیات زیست حیات چرخه زیستی که حیات وحش منطقه داره، خب شکنندگیشون نسبت به سایر حوزه‌های اکولوژیکی بیشتر هست و شاید نیاز به مراقبت بیشتری داشته باشن. به هر حال ضعف‌هایی هم تو این زمینه وجود داره که بخشش فکر می‌کنم بحثم سامانه.
اگه کاویانی بخوان این موضوع رو پیگیری بکنن و حل بکنن ماجرا رو، پیشنهاد شما چیه؟
مثلا چون در استان اصفهان هستش در استان تهران دارن که پیگیری میکنن.
جناب جانشایی عزیز، من این موضوع رو از سمت استان اصفهان و فرمانداری آرامبیدگل 3 سال پیش پیگیری میکردم و حالا همونطوری که هم من هم شما نسبت به فعالیت هایی که ما تو این سالها تو همین حوزه کردیم شناخت داریم، میدونید این موردی که من میگم استثنا نیستش، یعنی فقط این یه دونه نبوده که بگیم ای وای فقط این یه دونه بوده بیایم حلش کنیم. متاسفانه این نگاهه از سمت بعضی از مسئولین همونطوری که اشاره کردیم پاشونو فراتر از قانون میذارن بعضی موقعا هستش دیگه. اینو حالا من نمیخوام به جزئیات واردش بشم، ولی بالاخره من و شما چند تا پروژه مشترک با هم تو حوزه میراث فرهنگی و تو این حوزه داشتیم دیگه که انجام دادیم با هم.
برای چون قدرتا متولی اداری کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان هست، باید پروژه از اونجا پیگیری بشه. خب من هم میتونم با صورت جداگانه همکارای ما در وزارتخونه پیگیر باشن.
شما که همیشه به من لطف داشتی،
اگر واقعا پروژه باشه که شرایط داشته باشه و ملاحظاتی هم که صحبت شد وجود نداشته باشه، قاعدتا تو چارچوب قوانینی که وجود داره و خیلی جا هم خود بر همون مبنا کار پیش رفته، این پروژه هم انشالله پیش خواهد رفت و خیلی کنم حالا با توجه به دانش و تجربه که دوستان توی زمینه دارن انشالله که پروژه خوبی هم باشه به درد مردم منطقه جامعه محلی و کل گردشگری استان اصفهان کشورمون باشه
انشالله.
متشکرم آقای جهانشاهی. من موقتا با شما خداحافظی میکنم، فرصتی باشه یه چند دقیقه دیگه ما مزاحم شما خواهیم شد تا جمع‌بندی صحبت‌های شما رو هم داشته باشیم.
به امید خدا. هستی وقت خودتون برقرار باشید. شب بخیر.
شب شما بخیر.
سر بودن جهان یک سر نمی ارزد دمی با غم به سر بودن جهان یک سر نمی ارزد به می بفروش به می بفروش دلق ما از این بهتر نمی‌ارزد کزین بهتر نمی‌ارزد.
خب شب شما بخیر باشه شنوندگان محترم و ارجمند، شنونده برنامه رواق تماشا هستید. از 120 دقیقه‌ای که ما زمان در اختیار داشتیم و داریم، حدود 90 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم و 32 دقیقه دیگه خدمت شما هستیم و ادامه برنامه رواق تماشا. ما امشب با شما از حوزه کویر و کویر نوردی صحبت کردیم و صحبت میکنیم و حالا بد نیست، چون شما یه نگاه تاریخی داشتید آقای کاویانی به موضوع آثار تاریخی که در کویرها بنا نهاده شده و وجود داره. ما توی کویر آسیاب داریم، خانه های قدیمی داریم، بادگیرها رو داریم، آبنبارها رو داریم، کاروانسراها رو داریم، قناتها رو داریم و اصلا در واقع بخوایم حالا به لحاظ معماری هم بگیم، شاهکارهای معماری قابل توجهی داریم در کویر و یزد در واقع یک نمونه متعالی از معماری کویری ایران هست. این جاذبه هایی که وجود داره طبیعتاً میتونه برای گردشگر ایرانی هم بسیار جذاب باشه، یعنی همون بحثی که در مورد شمال داشتیم
دقیقاً
مازندران. این که حالا خیلی به این سمت و سو نرفتیم خودش جای تعجب داره، یعنی این مثلا آثار تاریخی اگه بخوایم مثلا جاذبه های طبیعی رو مرور بکنیم، یخچال ها رو داریم، هرم های ماسه‌ای رو داریم. خدمت شما عرض بکنم که حالا توی یک فصل های از سال سیلاب ها رو داریم، تپه های شنی رو داریم، دریاچه نمک داریم، غارهای نمکی داریم و اینها خودش میتونه موتور محرکی باشه برای تقویت کویرگردی. درسته؟ درست.
کاملا درسته. ببینید شما تو صحبتاتون اشاره کردید که در حین مثلا در موقع تعطیلی بخش زیادی از جامعه سرازیر میشه به سمت استانهای شمالی. من نکته‌ای که در رابطه با این موضوع باید بهش اشاره بکنم اینه که توی 3-4 سال اخیر این اتفاق یه خورده کمرنگ تر شده. یه بخش زیادی از این گردشگرها به سمت جنوب میرن که مهمترین عاملی که جنوب شناخته شد به هموطنا همین بحث فضای مجازی بوده به نظر من، و بخش زیادی هم از این گردشگرها به سمت مناطق کویری میرن. یعنی یه خورده اون سیلی که به سمت استان شمالی میرفت به نظر من کمتر شده، یا حداقل منی که توی این حوزه دارم فعالیت میکنم اینو به صورت محسوس باش مواجه هم و احساسش بکنم. و همونطوری هم که اشاره کردید ما توی مناطق کویری خیلی پتانسیل هایی داریم، ولی متاسفانه اون عدم آموزشه، عدم فرهنگ سازیه باعث شده که خیلی کامل و بالغ از اینا استفاده نکنیم، فقط روی همون حوزه کویرگردی و اون ماجراجویی توی کویره خیلی مانور بدن حالا دوستانی که توی این حوزه فعالن. ولی خود ما به شخصه مثال عرض میکنم همون منطقه ریگجنی که قبلا در موردش صحبت کردیم، بازار رو بخوام اشاره کنم، به خاطر نبود زیر ساخت مناسب توی اون منطقه بحث اسکان اقامت و اینا، ما یک شب اقامتمون رو میایم در شهر نائین، میریم توی یکی از این هتل های سنتی شهر نائین، یه خونه 120 ساله که مربوط به دوره اگه اشتباه نکنم قاجاره،
120 سال میشه قاجار.
آره بله. بعد کاری که میکنیم برای اینکه گردشگرمون با پتانسیل های دیگه گردشگری شهرهای کویری آشنا بشه، یکی از به اصطلاح لوکال گاید های بومی اون منطقه رو که اشرافیت کاملی داره به آبنبارها، به مساجد، به فرهنگ و اقلیم اون منطقه، به عبارتی ایشون میاد و اون حالا تیم همسفران رو میبره برای بازدید چند تا لوکیشن. و من از همین تریبون چون احتمال میدم خیلی از دوستان همکار ما دارن این موضوع رو میشنون، ازشون میخوام که تو بحث کویر نوردی حالا همین سفرهای آفرود به این موضوعات هم بپردازن و فقط بحث اون ماجراجویی و ادونچر و اینجور چیزا رو فقط روی اون زوم نکنن.
بسیار عالی. آقای جهانشاهی
جانم، آقا در خدمتم. سلام.
خب من فقط خواهشم اینه بچه‌ها صدای آقای جهانشاهی رو روی باند هم به ما بدن. ما یه در واقع بخشی از جاذبه ها رو گفتیم و مرور کردیم، اینها چقدر میتونه کمک بکنه به تقویت جذب گردشگر در نواحی کویری؟
سلام مجدد، اگه صدا من رو دارین الان خوبه؟
بله قربان.
خب خیلی ممنون، خستم نباشید، تایم طولانی رو مشغول دید، امیدوارم شنوندگان عزیزم لذت برده باشن، برای بحث جالبی هست. من تا بخوام یکم منو موردی هم صحبت نکنم، کلی خدمت دوستان عرض کنم. برای وقت ما از یه محصول گردشگری صحبت میکنیم، اون شامل بخشای زیادی هست که در کنار هم قرار گرفتن. آنها محصول زیرساختی، بخشای آموزش، فرهنگسازی و جمع این داشته ها یک محصول رو رقم میزنه. خب مناطق بیابانی هم همونجور اشاره فرمودید، بخاطر شرایطی که دارن برونداداشون بسیار متنوع است. شما این کاروانسرای ایران که الان ثبت جهانی شد، بیش از 50 تا کاروانسرای ما، بخش زیادش در مناطق بیابانی هستن و جالب این که تقریبا هیچ کدوم هم شبیه هم نیستن، یعنی بسیار متفاوت هستن. یک فضایی برای بروز خلاقیت های معماران ما و عزیزان که در مناطق بیابانی مخصوصا زندگی میکنن، با بوم و اقلیم منطقه آشنا بودن، خودش رو تو این بخش نشون داده. و ما وقتی به یک منطقه بیابانی نگاه میکنیم، از زمین، یعنی در زمین، در آسمان، در بخش حالا حیات وحش منطقه پوشش گیاهیش و از همه مهمتر زیستگاه های کویری که به هر حال سکونتگاهی که برای هزاران سال ممکنه خدمت دارن. من مناطق باستانی ارزشمندی رو در مناطق بیابانی داریم که تا گاهی تا 4-5 هزار سال اونجا ما آثار زیستی رو داریم و مسیرهای تاریخی رو داریم که قرنها محل عبور و مرور بوده، مسیری که